حضرت امیر وقتی که خلیفه شدن بود در همون خطبه اول یا خطبه دوم است، در خطبه دوم است، در دومین خطبه ای که انشاء کرده است درباره قفاره عثمان بحث کردن. همون دیدیم که اما والله لو وجدتم قد ملكت به الاما و تزوج بجد به النساء لرددتم. و خدا قسم اگر که من اینها رو پیدا کنم، ولو با این پوله ها کنیزه ها خریدن و یا با این پوله ها زنه ها برای خودش رو عقد کردن، خودم من خریدن. این موضوع موضوع دیگری، صرف این که یک کسی از راه مشروع، که اگه از راه مشروع باشه قطعاً زیاد نخواهد شد، همونطور که فرمت متراکم و متضاکم به اصطلاح می شود برده هم همین جوره جمع نمی شود، غیر از موضوع این است که نمی دونم که بردگان زیادی اگر جمع شدن اون تنها در خونه نشست و اخلاق را بسید. بعد مونتسکیو در باب علل بردگی میگوید که علمای حقوق، به نظرم مخصوص علمای حقوق قدیم روم، میگه اینها سه منشأ برای حق بردگی ذکر کردن، سه دلیل به اصطلاح برای حق بردگی ذکر کردن و هر سه دلیل را هم قبول نیست. میگه علمای حقوق آمدن گفتن که حق بردگی که از اینجا نشون میگیرد، حقوق بین المللی در جنگ ها کشتن دشمن را جایز میدن. اینکه امروز هم که ببینید دیگه در جنگ، در خود جنگ کشتن جرم نیست. جنگ تابع زور هم هست. دو کشور وقتی با هم دیگر جنگیدن، هر کدام که فاتح شد، اگر فاتح مطلق باشد و اون دیگری خلاصه نتواند در مقابل اون مقاومت کند یا مدافعی هم نداشته باشد، غیر از این که افراد او را کشته است، غرامت جنگ را میاد او تشکیل. میگوید جنگ خودش مجرده به کشتن است. بنابراین اسیری که در جنگ گرفته می شود طبق حقوق بین المللی، اون اسیر گیرنده حق کشتن اسیر را دارد. حالا اگر اسیر را نکشد، او را تقدیر برده خودش قرار بدهد، در واقع یک درجه به او تخفیف داده، احسانی بوده. پس به همون دلیل که خود در میدان جنگ حق کشتن دشمن را، حق کشتن خصم را خصم دارد، به همین دلیل حق برده گرفتن از او را دارد. این را قبول نمی کنه، میگه این حرف درست بود. حد اکثر این است که حق کشتن در میدان جنگ هست، اما حق کشتن اسیر رو میگه من قبول ندارم. حق کشتن اسیر یه حقی، ولی به نظر میرسه که از حرف موتسکیو درست نیست. حسیب عمده اون اساس مطلب است در جنگ حق کشتن پیدا میشود، چی گفته پزشکی؟ اونم باید ریشش باید رفت. حسیب جنگ برای چی؟ جنگ هایی که به خاطر جنگ های تهاجمی یا تهاجمی یا دفاعی، اگر جنگ دفاعی باشد که طرف حمله کرده است و این برای دفاع از جان خودش و از حسن خودش اونو می کشد، شکل داره که این حق نشد. اما جنگ های تهاجمی اینا چرا؟ اگر هدف جنگ هدف‌های سیاسی باشد یا هدف‌های اقتصادی باشد، خود جنگ یک عمل مشروعی می شود. مثل این که جنگ است و جنگ همین ناموسی است در جهان و همیشه ملت‌ها از قدیم تا حالا با همدیگر می جنگیدند و هیچ زمانی نبوده جنگ نباشه و اگر و هیچ زمانی هم نخواهد بود جنگ باشه، جنگ را مشروع.
اسباب بستگی دارد که جنگ برای چی باشد. اگر جنگ برای به خاطر مصلحت بشریت باشد واقعا و مصلحت همون قومی باشد که با اونها می جنگند واقعا، و اگر برای این همچه هدفی نیست اصلا حق جنگ هم در دنیا یه حق درست نیست. اون وقت اگر جنگ رو ما فرض کردیم برای خاطر مصلحت بشریت هست، گاهی وقتا واقعا مصلحت بشریتی رو و یا مصلحت خود همون قومی که با اونها جنگیدن اینجا میکنن، باز حالده راجعه به این که اکسی رو قرداری گیرن از نو باید بحث میکنن. آیا همون مصلحتی که ایجاب میکنن با اینها به جنگن همون مصلحت ایجاب میکنن اینها قردان باشن یا نه؟ اگر اون مصلحت ایجاب بکنن اینها قردان باشن بله میشه باید گرفت، اگر اون مصلحت ایجاب مصلحت نه اصحاد این مصلحت نه. دلیل دومی که علمای حقوق قدیم روم باز ذکر کردن گفتن این است که گاهی وقتا یه افرادی به اختیار خود شرکت رو برده می کنن. معلوم میشه این در معمول بوده است که گاهی یه کسی مدیون کسی دیگر بوده به ستانکار فشار می آورده روی بدهکار و بدهکار نداشته که دین او را بپردازد، بعد می آمده می گفته که بیا خود من رو بخرد به ازار دین فرسن 1000 تومان تا 10000 تومان بیشتر ندارید چی؟ بیا خود منو بخر به 10000 تومان تا دین رو ثابت بشید دین وکیل اینا برده بیشتر اینو خودشان یه حق مشروعی هست در اخره اون شخص طلبی دارن طلب او که نباید از میان دارن به این مقدار را چیزی ندارد غیر از خودش خودش رو در اختیار او قرار میدهد به این وسیله دین خودش را دارد دین را این را هم او قبول نمی کنند میگوید به این که انسان مالک آزادی و خودش نیست، همین جوری که انسان مالک حیات خودش نیست، حق ندارد خودش را بکشد، همینطور هم حق ندارد که آزادی و خودش را از خودش ترک کند. منتشی رو بده دو پایه اجتماع میگه که این حق اجتماع هست که من باید که تو باید زنده باشی و حق اجتماع هست که تو باید آزاد باشی، چون تو را اجتماع به وجود آورده، اجتماع به گردن تا حق دارد و سهارا باید نوبت این هست که به اجتماع خدمت بکنی کار بکنی، از نباید خود بکشی از دیر بارش دین اجتماع قرار کردی. اجتماع حق دارد که تو باید آزاد باشی تا برای اجتماع کار بکنی، نه اینکه بردار باشی تا برای شخص دیگر کار بکنی. این هم عرض کنم که اینجا البته این هر استدلال این آدم به نظر ما استدلال درست نیست، ولی اصل مطلب درست است که انسان خودش هم ندارد خودش رو برده دیگر قرار بدهد، اون موجب بردگی که احتیاج است، احتیاج به این که در تحت تربیت یک کسی که صلاحیت این کار رو داره، اگه اون موجب بردگی باشد این باید که کافر باشه از مسلمان باشه، فعلا اگه موجب بردگی وجود ندارد انسان نباید دیگه هم خودش رو در اختیار بگذارد. دلیل سومی هم که ذکر کردن گفتن اولاد هست، گفتن که وقتی که اولادی که در خانه کسی به وجود میاد اون مالکش خودش غلام، این پدرش خودش غلام هست و چون خودش غلام هست نمیتواند تکفل بکند این فرزند را، قضای او را بدهد، پرورش او را به اسلام متکفل بشود و قهرم قضا و پرورش و همه چیز اون ارباب متکفل میشه، پس طبعا این بچه هم غلام اون ارباب خواهد شد. البته این دلیل را هم باز قبول نمیکنه و میگوید که دلیل درسته. بعد خودش میگوید که حقیقت این است که علل واقعی بردگی رو ما باید رسیدگی بکنیم نه علل حقوقیش را، اصلا واقعا چرا اصلا بردگی در دنیا به وجود آمده است. مدعی میشود که یکی از منشأهای بردگی که در دنیا عملا به وجود آمده است تحقیر است، قوم دیگر رو تحقیر کرده است، یعنی خودشون نژاد برتر و بالاتر دانسته و او را تحقیر دانسته او را هم شأن خودش و مساوی و خودش ندانسته، از این جهت او را لایق برای هم شأنی ندانسته، او را برنگرده. دیگر این که یک فکری در میان بعضی از ملل پیدا شده بود که بعضی از کارهای زندگی بشر هست که این کارها اونقدر سخت و سنگین است که جز از عهده بردگان از عهده کسان دیگر ساخته نیست. و حتی همینجوری که میگفتن که همینجوری که بعضی از کارها هست که عصب میکنه، کار عصب را استمون، بعضی کارها را گاه میکنه که انسان نمیتونه بکنه، خاطر میکنه که انسان اونکار نمیتونه بکنه، این بردگان را خیال میکردم که همون هستی که ارسطو گفته بودم همین بود در واقع. یک طبقه ای هستن در میان افراد بشر که اینها کارهای ضرب و زوردار و کارهای سخت و سنگین را فقط اونها میتونن انجام بدن. به اونها هم جز این که برده افراد دیگر باشن به جور دیگر انجام نمیدن، پس بنابراین اونها را باید برده بگیرن. این هم البته میگه که این علت اجتماعی بوده، ولی بعدی این هم یه خیال واهی هست که یه کارهای هست که فقط برده باید انجام بده، غیر برده نیستن. از این که بگذاریم یکی دو موضوع دیگر هم عنوان میکنه، این هم براتون عرض بکنم دیگه تا کم کم وقت من بودیم دیگه بگذارم. عرض میکنم که یک موضوعی که او خیلی به شدت حمله میکنه مسئله مالکیت اسمت هست. در ازار تجربه خود رو مالکیت دیگه این دیگه در میان مسلمان ها معمولا، البته الان منحصر هم نمی کنه در میان مسلمان ها، دیگه این که شخص مالک یک زن بشود نه به اعتبار این که او را خدمتکار خودش قرار بدهد، همینطوری که مرد را خدمتکار خودش قرار بدهد، بلکه برای این که از اسمت او استفاده بکند. و حال اون که حق در خواست یک حق بسیار طبیعی برای بشر و هر فردی از افراد بشر حق دارد که حفیظ بگیرد. این رو من نتونستم اول درست بفهمم که این چی میگه راجع به این موضوع، چطور این موضوع داخل در باب عصمت به اطلاق کردن. بعد متوجه شدن که این اینجور خیال کردن که اگر کسی مالک در قرآن اسلامی اینجورن که اگر کسی مالک یک زن شد در هر شرایطی و بدون هیچ قید و شرطی حق دارد که از این زن مستمتع بشود، مثل یک زن بدکاره یه روشوی نه زن روشوی، یه زن روشوی تا حالی که هیچ قیدی در کارش نیست و یه مردی هر وقت خودش میل و اشتهاش باشه میره سراغ او، بعدم میاد هیچ قیدی هیچ حدی هیچ قانون هیچ شیعتی در کاری با این تفاوت که اگر کسی سراغ روشوی برود یه پول باید دوبه پردازد، ولی سراغ کنیدش که میرود این پول هم نباید دوبه. در صورتی که کنیز در اسلام همون قیود و حدود اطاعتی که یک زن آزاد دارد همون قیود را این را هم دارد، یعنی یه زن کنیز میتواند مزوجه باشد میتواند مزوجه نباشد، یعنی میتواند این شوهر داشته باشه رسمن در این اینکه کنیز است میتوانه شوهر نداشته باشه، شوهرم اگر داشته باشه میتونه شوهرش مثل خودش برده باشد و میتواند شوهرش مثل خودش آزاد باشد و بعد میتواند که خود همین مالک شوهرش باشد، منتاش تا بخواد این را تجویز بکند آزاد میشه بعد میتزنه. در وقتی که این کنیز مزوجه است، شوهر دارد، شکلی برای ارباب جاید از او استفاده کنند. اگر این مزوجه نباشد تازه این حکم یک زن شرعی را پیدا می کند از نظر قیود و حدود. یعنی مثلا اگه قبلا زن کسی دیگر باشد باید عده نگه دارد، عده او تمام بشرد تا بعد این مالکی تو نبیر کند. از خود این مالک باید عده نگه دارد. فرزندی هم که از این پیدا می شود با فرزند یک زن آزادی هیچ فرق نمی کند. چون فرزند تابع به اصطلاح اشرف عدلین هست. یعنی اگر مادر آزاد باشد و پدر برده بنده آزاد بچه آزاد هست، اگر پدر آزاد باشد و مادر برده بازم بچه آزاد هست. بچه ای هم که از اون متولد می شود باز اون بچه هم یه بچه شرعیه، تمام ایار است و تمام حقوق یک فرزند زن رسمی را به اصطلاح دارد. در آن واحد آیا دو نفر میتونن مثلا تماس داشته باشن، تماس جنسی با این سنیز داشته باشن، خود ارباب یه نفر دیگر؟ نه. اتفاق چه مفهومی داره غیر از این؟ من نمیفهمم چطور اسم این وقتی که این به اصطلاح نزدیکی این همه شرایط و قیود دارد چطور اسم این بی اصطلاحی سلاحات چی؟ نه حالا مسئله این که اختیار با اوز آیا خودمون هم اراده داره یا اراده ندارد لازمه که با ارباب تنها بکن بگیم. اگه با کسی دیگه بخواد ازدواج بکنه داره ارباب هم دارم ممانعت بکنه یا نبکنه او رو باید بعد بخشی. اینا میگن حق داره، یعنی چی؟ حق ولایت دیده است. حق ولایت ارباب همیشه نسبت به او داره فلان باشه. اما حق جلوگیری کلی از ازدواج که معمولا این کارها رو میکردن، همون چیزی که میگه که در روم قدیم یکی از کارهایی بود که از غلامها و کنیزها میگه که مانع میشدن نه ازدواج کنن، چون اگه ازدواج میکردن نمیتونستن از اینا بهره برداری اقتصادی زیاد بکنن، چون عائله تشکیل میداد بعد همه زحمتاش خرج همون عائله شد دیگه، نمیتونستن ازدواج کنن. یه بحث در این است که آیا حق دارد ارباب که به طور کلی مانع ازدواج اونها بشود یا نه؟ نه. ولی یه موضوع دیگه این است که آیا ازدواج او باید با نظر این و با اجازه اون باشد؟ او البته بر یعنی او آزادی مطلق نداره، یه جایی که هم میشه از آزادی او یکی همیشه هم محال معجبه اطاف قضیه داره بحث میکنیم. من نمیدونم این در موضوع ملک یمین به اصطلاح فقهی چه چیزی در اینجا وجود دارد که با موضوع اطاف منافات دارد، با موضوع اسمت منافات دارد. بس ما در موضوع اطاف اسمت افت اون وقتی منافات دارد که تماس یک مرد با یک زن هیچ قید و شرطی نداشته باشد. این معنی یا اون زن در عین این که تعلق دارد از نظر جنسی به یک مرد دیگر، مرد دومی با او تماس میگیرد که بر خلاف حرف افت، یا این که یک زنی اساساً هیچ قید و حدی ندارد، هر مردی هم میتونه در هر شرایطی با او تماس بگیرد، یه بس خلاف هم بگیرد. همین قدر که رابطه جنسی قیود و حدود خاصی رو نزیروف از یک طرف، فرزندی هم که از این راه به وجود میاد حقوق معین و شرعی پیدا کرد از طرف دوم، چه چیزی در اینجا وجود داره که با اصل افات منافات از کنم چه اینم یکی. البته بعد یه قسمت های دیگر ذکر میکنه که اینها فقط دانستنش دایی ما لازم است، الا با بردگی هایی که در اسلام هست اون در نمیان. میگه از کنم که از جمله معایب بردگی که تقریبا میشمارد این است که برای وقتی که میدیند امکانات او با امکانات آقاش خیلی متفاوت هست. آقا امنیت دارد، اون ندارد. اونی که آقای اوست میتواند روحش بزرگ بشود، این نمیتواند روحش بزرگ بشه. دارن محصد بحرست حق استفاده از تعلیمات و این چیزها رو میگه. اون میتواند مثلا درس بخواند، تعلیم بگیرد، روح بزرگ بشه، به این نمیتواند. قهرن او روحیش کوبیده میشود و دشمن اجتماع میشود. موضوع امنیت که از موضوع ندارد، ما در اسلام برد میشه امنیت را، حق امنیت را همون حقیقه آزاد داره برده داره. کما اینکه حق تعلیم و تربیت هم که اختصاص ندارد و بلکه اون که در تاریخ اسلام نشون میده، تاریخ اسلام عملا نشون داده که همیشه برده ها اون رو از نظر بزرگ سنن روح همیشه امکانات بیشتری داشتن، عملا جلو افتادن از آزادها که در دهنکتی که موضوعی باید کنسان بیده. میگوید در بعضی از قوانین دنیا بردگی به عنوان یه جریمه شناخته میشه. در من خیلی خلاصه کردم از این مطالب. یعنی یک کسی یک جرمی مرتکب میشد، موجب این جرمی که مرتکب میشد جریمهش این بود که برده باشد. ما میدونیم در اسلام هیچ جرمی نیست فقط به شکلی آزاد برده بشه. همین قدر کسی مسلمان باشه و آزاد باشه هیچ چیزی نمیتواند او را برده بکنه، هیچ جرمی نمیتواند او را برده. باز میگه در میان رومیان متأخر قوانین خیلی سختی علیه غلامان وضع کرده بودند، که مثلا از جمله این که اگر برای اینکه با آقاها با این غلامها خیلی بد رفتاری میکردن، گاهی وقتا یه غلامها توطئه میکردن و یه آقایی رو میکشتن. اینها برای اینکه جلو رو کشتن اربابها رو بگیرن قوانین خیلی سختی وضع کردن. گفتن اگه یه آقایی در یک خانه کشتری شود، تمام غلامهایی که در اون خانه وجود داشتند میتوان همه اونها رو کشت، حتی اونهایی که در اون نزدیک ها بودن و میتوانستن از این قضیه مستند باشن تا نمیشود اونها رو کشت. قانون وضع کردن اگه اربابی در سفر باشد و در سفر کشته بشود، تمام غلامان همراهش را میشود کشت. اینها را وضع میکردن در احتیاط اینکه غلامها خلاصه اقدام به کشتن اربابها و آقاهان هست. خب این هایی که در اون موضوع نظر کنیم ممکن هست. موضوع دیگر این است که این برای ما جای بحثش هست در آینده بحث کنیم، و این است که حق مجازات و غلام را حتی تا سرحد کشتن به آقا می دهند. ارباب حق دارد غلام را مجازات بکنند حتی اگر تشخیص بدهد که این مرتکب جرمی شده است که مستحق کشتن. یعنی در واقع آقا خودش به منزله قاضی و رای دهنده به اعدام او و در این حال خودش مجری حکم اعدام او هم میتواند. این ما از نظر اسلام با عدد موضوع اتفشن که نیست، ولی از نظر سایر مجازات ها باید که بحث بکنیم ببینیم در اسلام آیا حق تعدیب و مجازات با هر بار نسبت این منزل داده است یا نداره. مدعی است که در قانون افلاطون، منوش افلاطون هم چهر بیده زده که خیلی در تعدیبی حق دفاع طبیعی را از برده سر کرده بودن و حق دفاع مدنی را از سر کرده بودن. اینا دیگه خیلی ظلمه. یعنی چی؟ حق دفاع طبیعی یعنی هر کسی ما میگیم که طبیعتا حق دفاع داره، یعنی اگر کسی مورد حجوم یک نفر دیگه قرار گیره دونها او را بکشد، این حق داره که از خودش دفاع کنه و در مقام دفاع هر چی هم که انجام بدهد، هر کاری که بکند اگر جنبه دفاع داشته باشه این جور نیست. الان در قوانین دنیا این جوره، شما اگه در خانه خودتون باشید یک کسی حمله بکند به قصد کشتن شما و شما از خودتون دفاع بکنید که در خلال این دفاع نفسی در او وارد بشه یا حتی اون کشته بشه، اگر ثابت بشه که شما در مقام دفاع از خودتون کار کردید بهتون جور نیست. یه حق طبیعی گفتم غلام حق طبیعی دفاع رو نداره. یه کسی بهش حمله کرد حقا براش بده حق دفاع مدنی هم ندارد. یعنی اگر کسی جرمی به جنایتی نسبت به او وارد شد، حق ندارد در دادگستری شکایت بکند و دادگستری برای او اقاق حق بکند. این خیلی ارزش یه بحث دیگری دارد بعد از اون خیلی بحث عالی و مفصلی. همین مونتسکیو که با بردگی مخالف است، با آزادی غلام ها هم بی حساب، با آزادی بی حساب، با اینکه یک مرتبه قانونی در دنیا وضع کنن و هر چه غلام هست آزاد بکنن، با این هم مخالف است و میگه آزاد کردن غلام باید حساب شده باید باشد، به الا هم به ضرر اجتماع هم به ضرر اون غلام. یه حد حسابی هست. میگه غلام ها چون غلام زندگی کردن شد بالاخره اینا طبقه هستن که صلاحیتشون با ارباب ها خیلی فرق کردن. اینها را اگر یک دفعه آزاد بکنن و به خود با گذاشته بشن زیر حلاس میشن در تاریخ نشون داده که هر وقتی اون روز شده به ضرر خود اون غلام ها بود. این نظیر همین موضوع در اصلاحات ارضی هم این قضایی ها پیشان هم رعیت ها این رعیت های طرف ما بی خودمون این به اطلاع دیدیم. اینا خود مردمی بودن که قرنها بود که عادت کرده بودن این که ارباب اینها دستور بدهد هر صبح و صبح می شود بیان یه محل معین بود اینجا بیستن ارباب بیاد اونجا یا نماینده ارباب بیاد امروز بیره سلامجا ارباب بیره کجا هم کرده بود. اینا هیچ وقت از خودشون استقلال در کار نداشتن. اونجا در سلامجمین مثلا زراعت رو چشم میکنه در خلان زمین دیگه خلان زراعت دیگه چشم. اینها صلاحیت این که یک بار اختیار را به خودشون بدن نداشتن ها آمدن رو ارباب ها را از بالا سر اینها برداشتن که زمین ها را تقسیم کردن از این سال که شروع شد خودشون کار خودشون رو بکنن به کلی زمین موندن و نتوانستم خودشون برای خودشون تفاهم بکنن و لحاظه این چه که پیدا شد هم برای دولت هم برای دیگران که یه مدتی یه مؤسسه نمیدونم بانک عمران یا چی یه هیئتی به عنوان سرپرست چند سال از اینها سرپرستی بکنن و کم کم اینها استعداد و لیاقت استقلال رو پیدا بکنن. مونتسکیو روی این جهت خیلی تأکید میکنن که حتما باید آزادی و غلام ها تدریجی باشد و حساب شده هم باشد. یعنی وقتی اینا را آزاد بکنن که واقعا تشخیص بدن که اگر این را آزاد کردن یا آزادی به نفت اینن. همون موضوع مخاطره ای که در قرآن آمده ذکر میگه مثلا در یک شرایط خاصی اینا را آزاد بکنن بگه حالا برو ببینیم میتونی فلان مقدار پول در بیاری هر وقت این مقدار پول در آوردی با این شرایط من تو را آزاد میکنم باید هم به شرط این که تشخیص بده از تنها پول کافی تشخیص بده که بعد از آزاد شدن میتونه خودش رو اداره کنه که اون درست مضمون فقط بگوه اون علم دردیم فلان روی این موضوع هم زیاد تکیه میکنه این آدم. این هم از کنم یه مطلب دیگری که خواهد تو خلاصه حرفای مطلبیم در اینجا بگیم. حالا اینها که تمام شد باید از کنم که وارد بشیم به سوالاتی که آقای مهندس کبیره ای کردن. من سوالات ایشان به امروز میکنم حالا بیدم اگر توانست بیدم نگرارشم بعد میکنم نتوانست بیدم اگر سوالات دیگری هم در اینجا هست بگید زیمه بکنیم که جوابا شخصه یا میگه ایشان سوال کردم که تفاوت‌های های مهم و اساسی بین برده و آزاد حقی آزاد درده چیز در حقیقت تعریف دردگی چیز دو حقوقی که در اکثر ممالک یک برده از اون محروم بوده است و اون چه اسلام اون را به رسمیت شناخته که در ضمن هر دو نفوسی خودی از اونها مشخص شد. حالا نه حالی نرد بخونیم سه بردگیری و راه های مختلف اون در ممالک مختلف یه خودی از ذهن نرده گفتی معلوم که داده بعد ما اینا رو کلاس بگیم. چهارم بردگیری در اسلام لابد بردگیری در سن راه بردگیری بگیره لاتشی بردگیری هم آزاد شدن برده و شرایط اون در قبائل مختلف اینا رو متشفیه مقدار درده شش و آزاد شدن برده طبق قوانین اسلام که اینو ما خوب گرفتر برد کردیم رو باقی میکنیم. هفت در چه صورت اسلام کسی که تازه به دنیا می آید بر اون را مثلا برده می شود. هشت احکامی از اسلام که در باره آزاد و برده یکسان وضع نشده است که این آخری موضوع مهمی که باقی منظور احکام مهم میشه. هر چه سوالشون کردن. نه اون نامه‌ای نه نواری اساسی قبول بردگی از طرف اسلام در قرآن و روایات معتبر خدا هست. نواری اساسی و علل بردگی در قرآن که بردگی به عنوان همون که یعنی اسم از بردگان برده که فقط همینقدر محکومه که بردگی وجود داره همون.